بسم الله الرحمن الرحیم.
حاجی نوری برای مختار خودش که اصحاب اجماع، تمام مشایخ اصحاب اجماع، مشایخ بلاواسطه و مع الواسطه، تمام اشخاصی که بین اصحاب اجماع و معصوم واسطه هستند، اینها ثقه هستند، به ادله مختلفی استدلال کرده، من جمله از اونها که این یه دونه مونده بود که الان بحث امروز راجع به این مسئله تمام میشه، اینه که از عبارت عده ایشون استفاده کردن که اصحاب اجماع هر مطلبی نقل کردن دیگه اگر یه نفر دو نفر بین اینا و معصوم فاصله شد، اون یکی دو نفر ثقات هستند. غیر از اینکه خود خبر معتمد و مورد قبوله، این وسائط هم ثقاتن که در نتیجه اگر این وسائط در جاهای دیگه واقع شدن که در روایات دیگه اصحاب اجماع در سندشون نبود، ولی وسائط وقتی که وثاقتشون اثبات شد دیگه احتیاج نداره اصحاب اجماع در سند باشه. اگر صرفا بگیم خبر اعتبارش اثبات میشه، خبری که اصحاب اجماع در طریقشه، این به درد جاهای دیگه نمیخوره. یه جایی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و دیگران و اینا اون 18 نفر یا بیشتر نباشن، چون وثاقت مشایخ بلاواسطه و معلواسطه اینا که اثبات نشده، خود اینا هم که در سند نیستن که اعتبار خود خبر اثبات بشه، این فایده نداره. حاجی نوری میخواد ثمره رو خیلی توسعه بده که میفرماید بر این که هم خبر اعتبارش اثبات میشه و هم وسائط وثاقتش اثبات میشه، که یه ثمره ایست رجالی غیر از ثمره حدیثی، به درد رجال هم میخوره. به این عبارت استدلال کرده، عبارتیست در عده که در عده بحث راجب تعارض روایات را که عنوان میکنه، میفرمایند بر این که گاهی بعضی از روایات به طور مسند روایت را نقل کرده، بعضی های دیگه مرسلن نقل کرده. اینجا ما باید مرسل را نگاه کنیم، ببینیم مرسل کیه. اگر از قبیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی بود و عده دیگر، اینها مراسیلشون با مسانید دیگران یکسانه. اینجا تعارض بین مرسل و مسند به منزله تعارض بین المسندینه، چون این مراسیل اینها حکم مسانید دیگران را داره. و اگر از غیر این عده بود، نه، مرسل را باید بذاریم کنار و مسند را اخذ کنیم. حالا عبارت رو من میخونم و استفاده حاجی نوری هم عرض میکنم از این عبارت. قال رحمه الله، شیخ فرموده که و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلن نظر فی حال المرسل فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره. خب اگر از حال مرسل این به دست آوردیم که این ارسال فقط از ثقه موثوق به ارسال میکنه و وسائط اگر ثقات نباشند دیگه به طور ارسال خبر را نقل نمی کنه، در اینجا چنین شخصی اگر ارسال کرد، مسند دیگران بر مرسل این ترجیحی نداره. فلا ترجیح لخبر غیرهی علی خبره. ولی اجل ذالک، برای خاطر این نکته که مرسل گاهی از افرادی میشه که مقید میشه که ارسالش را از ثقات ارسال کنه، برای خاطر این نکته سوت طائفه بین ما رواه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن علی نصر، برای خاطر همین نکته قائل به تصحیح و مساوات شدن. طائفه امامیه حکم کردن به تصویه بین روایات محمد ابن ابی عمیر و صفوان و احمد ابن ابی محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا و لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا من يوثق به و بین ما یسنده غیرهم. بین روایات محمد ابن ابی عمر، یعنی روایت مرسله محمد ابن عمر، بین ما رواه مرسلن محمد ابن ابی عمر، حالا نمیدونم اینجا سقطی در عبارت هست که در اصلش سقطه یا حاجی نوری سقط کرده، بالاخره ما رواه که داریم تعبیر میکنیم مراد ما رواه مرسلن، اونهایی که محمد ابن ابی عمر و صفان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیر اینها از ثقات آنچنانی که عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به. بین مرویات این جماعت مراد مرویات بالارسال، یعنی مرسلات این جماعت، بین این طائفه حکم به تسویه کرده بین اینها و بین ما یسنده غیرهم، بین مسانید دیگران مراسیل اینها رو یکسان گرفته. ولذالک عملوا بمراسیلهم اذا انفرد عن روایت غیرهم. اینی که عند تعارض هر دو یکسانند، این برای خاطر روی همین، چون هر دو رو ترجیحی برای خبر او و بر خبر بین مرسل دیگران بر مسند دیگران بر مرسل این قائل نشدند، گفتن همون اعتبار ذاتی که برای مسانید دیگران هست برای مراسلین هم هست، لذا این در تعارض ترجیحی در بین نیست. و شاهد برای اعتبار ذاتی عبارت از اینه، اعتبار ذاتی خبر رو بخوایم به دست بیاریم باید قطع نظر از تعارض حساب کنیم که اگر معارض نبود عمل میشه یا نه، و اینا ما دیدیم که طائفه عمل کردن به مراسیل این جماعت در صورت انفراد، در صورت که هیچ چیز دیگه‌ای نه معارض و نه مؤید، بدون اینکه زمیمه‌ای احتیاج داشته باشه که از ثقات بهش منظم بشن، صرفا اگر ابن ابی عمر روایتی رو به طور مرسل نقل کرده این را علما عمل کردن. معارض اگر شد، خب اون حساب تعارض را که آیا چه بکنیم و باید رجوع بشه به مرجحات، اون مثل مسند دیگران شده. اینی که عمده این است که ما اعتبار ذاتی خبر بخوایم به دست بیاریم باید قطع نظر از تعارض و قطع نظر از اعتزاد به روایات دیگر. یه روایتی است متفردن از اینها نقل کردن، معارضم با چیز دیگه نیست، مؤیدم و معتزدم به روایت‌های دیگه نیست. علما عمل کردن به مراسل اینها، اما مراسل افراد دیگه اینجور نیستن. خب ایشون حاجی نوری از این عبارت میفرمایند در اینجا اسمی از اصحاب اجماع برده نشده، اینجا اسم فقط برده شده از محمد ابن ابی عمر و صفوان و محمد ابن ابی نصر برده، ولی کسی اگر تأمل بکنه در مجموعش و تعبیر میکنه و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا من یوثق به، میگه از باب مثال محمد ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی رو گفته، میگه به طور کلی و غیره هم عمد کرده اون ثقاتی که عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا من یوثق به، یعنی اون جماعتی که به این صفت شناخته شدن. و میگه ما جماعتی که معروف به یه صفت خاصه باشه که در این صفت مشترک باشن و جهت امتیازی بین این جماعت و غیر باشه، غیر از این 18 نفر 18 چند نفر نمیتونیم ما به دست بیاریم. پس از این عبارت استفاده میشه که شیخ هم در عده نظرش این است که اصحاب اجماع به طور کلی اینها مشایخشون ثقاتن، مثل صفوان ابن ابی عمر بزنطی است. و این که بعضی خیال کردن از اختصاصات این 3 نفر وساقت مشایخه، این از اشتباهات خود اینجا و غیرهم را عطف کرده و ضابط را هم بیان کرده، من از صفات الذین عرفوا بانهم لا یرغون ولا یرسلون الا ممن یوثق به، این تعبیر. پس از این عبارت ایشون استفاده میکنن که همون عبارت کشی، منظور از این عبارت کشی عبارت از وساقت تمام مشایخ اصحاب اجماعه، این را ایشون میفرماید. ولی ما از این عبارت نمی فهمیم این را که ایشون خواستن استفاده کنن، جماعتی که عرفو به انهم لا یرون و لا یرسلون، معنای عرفو این نیست که به وصف اجتماعی در یه جا ذکر شدن و به وصف جمعی معروفن بین طائفه، که تا شما بگید به وصف جمعی اشخاصی که معروف باشن باید در یه جای به اجتماعا ذکر شده باشن تا بین طائفه معروف باشه، و ما جماعتی که یه جا ذکر شده باشه غیر از این 18 نفر نداریم. پس این قرینه بگیرید مراد اینجوره. این معنا از ثقات الذین عرفو استفاده نمیشه به این که به وصف جمعی عرفو، فرد فرد اینا اینجور شناخته شدن. مثلا احمد بن محمد بن عیسی بین طائف شناخته شده مثلا که اینا لا یروی الا عن ثقه، ممکنه احمد بن محمد بن عیسی یکی از اونا باشه. علی ابن حسن تاتری میگه روایاتش را که در کتابها از رجال موثوقون بهم و به روایاتهم نقل کرده، ممکنه این از همونا باشه که عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه. جعفر ابن بشیر دربارش هست که روا عن ثقات و روا عن، ممکنه این از اونایی باشه که بین طائفه عرفو. ما نمیدونیم، این که توش نداره که این عرفو یعنی همه یه جا به وصف اجتماع در یه جا ذکر شدن، این که نداره. میگه اشخاصی که به این صفت بین طائفه معروفن، حالا ما نمیشناسیم، معروفیت الان منات نیست، باید معروفیت در زمان شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی حساب کرد. حالا خب ما بعد عهد فاصله شده هزار سال، چقدر شده که اطلاع نداریم، از اشخاص اطلاع نداریم، اما در اون زمان ممکنه جماعت زیادی باشن که به این صفت معروف باشن، به فرد فردشون معروف باشن، نه اجتماعی که در یه جا مذکور باشن تا بگیم در یه جا ذکر شده. ما نداریم مگر در رجال کشی، اونم اینها. پس از این ما کنه از این عبارت استفاده میشه که هر کسی که عرفو، که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنن. حالا این یه جماعت زیادی خود حاجی نوری نقل میکنه که استظهار میکنه که اینها هم از اونایی هستن که لا یروون الا عن ثقه، منتها میگه که اجماع درباره اینها واقع نشده. اجماع مال اون 18 چند نفره؟ نه، ما ممکنه همینا که حاجی نوری که استظهار کرده، ولی ما استظهار نمی کنیم این را، ولی احتمالا حالا اگر ما قائل شدیم که اینها لا یرگونه و لا یرسلون الا عن ثقه، ممکنه این از ثقات الذین عرفو همینا باشه، چون ما دلیل نداریم که اونها بین طائفه معروف نیستن به این صفت. لم یعرفوا الطائفه فقط از اختصاصات نجاشی و شیخی که درباره اونها اون تعبیرات را کرده. آخه از کتاب نجاشی و شیخ عبارتهایی رو نقل میکنه که درباره اشخاص استظهار کردن که مشایخ اینا ثقاتن. بگیم نه، اینا بین طائفه معروف نیستن، خود اینها یک نظریه خاصی دارن، این ما نمیتونیم بگیم اینجوریه، ممکنه همه اونام یعرفو بین طائفه، ما نمیدونیم. خلاصه حاجی نوری عمده اینه، عرفو رو اینجور خیال کرده، یعنی به نحو جمعی معروف باشن که یه جماعتی به عنوان اجتماع یه حکمی روشون برده شده باشه. میگه به عنوان اجتماع فقط همین اصحاب اجماع است که جمعا یه جا ذکر شدن، ولی این مراد نیست. مراد این است که هر فردی که اینو چنین شناخته شده، احمد بن محمد بن عیسی که نسبت دادن، حالا من نمیخوام عرض کنم درسته، ولی ثبوتن ممکن همینجور باشه، نسبت دادن که این برقی را از قم بیرون کرده برای روایت از ضعفا، ممکنه از همینایی باشه که بین طائفه به این عنوان معروف باشه، ممکنه. مثلا زعفرانی، عبدالله ابن میمون و زعفرانی که اونها هم گفتن که روان استقاط و روان، ممکن از همینا باشه، امکان داره. پس از این عبارت هم ما نمیتونیم این استظهار را استفاده کنیم، و ما خود شیخ طوسی رو در تهذیب و استبصار موارد زیادی برخورد کردیم که روایات اصحاب اجماع را، حالا صفوان و بزنطی ابن ابی عمر عرض نمی کنم، بقیه رو هم در اعتبار خبر چیز کرده، تضعیف کرده، و هم اشخاصی که مشایخ اصحاب اجماع در اسناد اینا هستن جر کرده و هیچ اعتنا نکرده که این از مشایخ اصحاب اجماع، اینا مطرح نیست در کلمات این مطالب. بگیم مراد اینها نیست که تمام مشایخ اصحاب اجماع ثقاتن، یه همچین مطلبی مراد نیست. نه معلوم نیست، معلوم نیست. عرض کردم مسئله اصحاب اجماع باب عده ممکنه بینشون عموم بن وجه باشه، اونی که در باب عده است یه چیزی اون میزان قرار داده، اونی که اصحاب اجماع کشی است، اصحاب اجماع کشی عنوانش فقهاست، ممکنه این فقها در این امتیاز شریک نباشن همشون. اونی که امتیاز ایناست امتیاز فقهی ایناست، از نظر فقهی درجه اوله، اما تقید از این که باید حتما از ثقات نقل بکنن، این بعضیشون تقید داشتن بعضیشون نداشتن، این عموم وجه. فصل ممیز فقط مسئله فقاهتشه و کشی هم به عنوان فقاهت اینها رو امتیاز قائل شده و عنوان داده، نه به عنوان اصحاب الاجماع. و اینی که اینجا ایشون شیخ در عده می‌فرماین یه عنوان دیگری است که عموم وجه با اونی رو که کشی گفته، ما نمی‌دونیم. حالا یه مطلبی که ما عرض کردیم سابق، یکی از مؤیدات که مراد اعتبار مرویات مع الواسطه اینها نیست و مراد وثاقت مشایخ اینها نیست، مشایخ بلا واسطه و مع الواسطه، یکی شبارت از همین بود که ما میبینیم اون فقهای درجه اول و تعبیر تصحیح مایسه درباره اونا وارد نشده، درباره طبقه دوم و سوم تصحیح مایسه وارد شده. این مطلب در بین سابقین مطرحه و این مورد غفلت این همشون نیست، با توجه داشتن به این عرض ما. بعضی ها مثل شیخ بهایی در مشتق الشمسین، ظاهر کلام شیخ بهایی این است که خواسته فرق بذاره که بگه طبقه اولا اجمعوا علی تصدیقهم، طبقه ثانی و ثالث اجمعوا علی تصحیح ما یسه عنهم، چون مقابل قرار داده، میگه یا جزء جماعتی باشه که اجمعوا علی تصحیحهم یا علی تصدیقهم، مقابل هم قرار داده شیخ بهایی تو مشروق شمسه. ظاهرش اینه مثل این که میخواد فرق بذاره بین این طبقات، ولی دیگران بقیه آمدن فرق نگذاشتن. حاجی نوری از 7 نفر از شخصیات بزرگ علمی نقل میکنه که اینا فرق نذاشتن و همه رو یکسان حساب کردن. اون وقت من حالا اسما اونا رو ذکر میکنم، اگه آقایون وفیات اینا رو هم یه چند تاشون که در ذهنم هست نقل میکنم ضبط بکنن بد نیست، برای یه مقداری اون معارف علما وفیاتشون و طبقاتشون معلوم بشه، برای بعضی بحثای خیلی از ابحاث پایه است. از اونهایی که آمدن همه 18 نفر رو یکسان قرار دادن، فرقی نگذاشتن ما بین اینها، یکی صاحب معالمه که همه 18 نفر رو فرموده که تصحیح مایسه را درباره همه به کار برده. صاحب معالم متوفای 1011. بعد میر داماد که 1041 وفات کرده، 30 سال بعد از صاحب معالم، او هم فرق نگذاشته ما بین طبقه اولا و طبقه دوم سوم. 1041 راجع به میر داماد تاریخ وفاتش یه شعری هم هست، این بد نیست آقایون اینو بدانن. راجع به تاریخ فوت میر داماد بعضی ها 1040 نوشتن، بعضی ها 1041، البته اصحش 1041. وقت ماده تاریخ گفتن، ماده تاریخ یکیش عروس علم دین را مرده داماد، این ماده تاریخ میشه 1040. اونی که 1041 گرفته عروس علم و دین را مرد داماد، این علم و دین یه واو اینجا داره، در اون ه بوده، واو به حروف جمل 6، ه به حروف جمل 5، این دوم میشه 1041، عروس علم و دین را مرد داماد، این 1041 و این صحیح تره. اون 1040 که عروس علم دین را مرد داماد، اون 1040 میشه، اون صحیح نیست، درستش هم 1041. میر داماد هم قائله که تمام این طبقات ثلاث حکم واحد را دارن، تصحیح مایسه درباره شون هست. درباره سومین شخصی که قائل مجلسی اوله، متوفای 1070، مجلسی اول شاگرد شیخ بهایی است که شیخ بهایی 1030 وفات کرده طبق تحقیق. مجلسی اول 40 سال بعد از او 1070 فوت کرده. یه ماده تاریخ خوبی برای هر دوی از اینا گفتن، همینا در ذهن آقایون بمانه، ممکنه از یاد نره. درباره شیخ بهایی اینجوریه ماده تاریخش که 1030 وفاتشه: افسر فضل افتاد بی سر و پا گشت شرع. کلمه فضل افسرش فس، ف رو بیاندازید کنار میشه زل، زاد و لام، زاد و لام به حروف جمل میشه 830. بی سر و پا گشت شرع، شرع رو هم سر و پاش رو بزنید، شین را و عین را بزنید، ر میمونه، ر به حروف جمل 200، 2830 میشه 1030. این مال شیخ بهایی است. افسر فضل افتاد بی سر و پا گشت شر. شیخ بهایی هم جنبه فضلیش خیلی مشتهر و اینا بوده. شاگردش مجلسی اول که 40 سال بعد، افسر شر افتاد بی سر و پا گشت فضل. اینجا شر افسرش را، اون شین را بیاندازید میشه رع، رع به حروف جمل میشه 270. بی سر و پا گشت فضل، فضل را سر و پاش را بیاندازید، فولام را بیاندازید، زاد میمونه که 800. 800 با 270 میشه 1070. اون وقت 1070 ماده تاریخ فوت مجلسی اوله. شیخ بهایی افسر فضل افتاد بی سر و پا گشت شر، ایشون افسر شر افتاد بی سر و پا گشت فضل. ایشون هم متوفا 1070 تصریح کرده که همه این طبقات، همه لا بله تصحیح ما یسوعا شامل همه طبقات سلاس است. چهارمین شخص چیز فیض کاشانی است در وافی، متوفای 1091، ایشون هم به این مطلب تصریح کرده 1091. بعدش اونی که حاجی نوری نقل کرده از وحید بهبهانی است، متوفای 1205. ایشون وحید بهبهانی استاد متأخرین 1205. بعد از ایشون سید بحرالعلوم 1212. بعد از سید بحرالعلوم سید محسن اعرجی کاظمینی که گاهی محقق اعرجی، محقق کاظمی، مقدس اعرجی، مقدس کاظمی، همه این تعابیر هست. شارح جدید وافیه که شیخ توی رسائل زیاد نقل میکنه، اون هم آدم ملای مهمی بوده، معاصر سید بحرالعلوم. او وفاتش 1240 علی قولن، اون یه خود اختلاف در روتشه. این الان از این 7 تا از این شخصیات مهم نقل کرده که همی از اینها رو یکسان قرار دادن، هم طبقه اولا و هم طبقه ثانی و ثالث را. صحبت اینه که وجه این که اینا رو یه نواخت ما بدانیم چیه؟ حالا شیخ بهایی جدا کرده، گفته اون جداست، خب میگه این تعبیر درباره اونا وارد نشده. بعضی ها که خیال میکنم همینه، همین را قرینه گرفتن که از اول مراد تصدیق فی ما یقولونه، این که ارجاع کردن اون دوتا طبقه رو به طبقه اولا. و به نظر ما اینی که فیض را ایشون آورده جز اینها شمرده، خوب فیض معلوم نیست جز اینا باشه، چون فیض عقیدش این است که تصحیح مایسه همون عبارت تصدیق فی ما یقولونه، چون قبلا خواندی. اگر کسی مفادش را مختلف قرار بده و در این حال تسریه بده به اون طبقه اولا، اون وقت مربوط میشه به بحث ما، و الا بیاییم ما تصرف کنیم در تصحیح مایسه مثل این که ما عرض میکنیم مراد بگیم همون تصدیقه، مثل فیض هم همینجور گفته. خب البته عبارت نخرا تصحیح مایسه، عبارت نخرای از تصدیق این فی ما یقولون میشه. خب این را ذکر کردن، خب قهرن باید همه رو همینجور بگه، چون کلمه تصحیح مایسه مراد تصدیق به عقیده ایشون. بهتر این بود فیض را ذکر نکنه، اون شش تا دیگر رو ذکر کنه. خب این آقایون شش تا بزرگ دیگری که آمدن هر دو رو از باب واحد شمردن، دو جور توجیه برای این مطلب گفتن، با اینکه معتقدشون این است که تمام این 18 نفر یا 22 نفر یا اینا همشون دربارشون تصحیح مایسه هست. یه جوری مرحوم اسد محمد باقر حجت الاسلام، شفتی اصفهانی حجت الاسلام متوفای 1260، شاگرد وحید بهبهانی و اینها بوده، ایشون داره، ایشون میفرماید بر این که روایاتی که ما داریم، نشر احادیث از زمان حضرت باقر و از صادقین ها شده، از اون وقت شروع شده احادیث به انتشار. طبقه اولا که مثل زراره و محمد مسلم و اون شش نفر، اینها شاگردهای حضرت باقر از صادق هست، اینها روایاتشون معمولا از امامان معصومین بلا واسطه است. اما طبقه وسطی، اینها از امام صادق معمولا بلا واسطه است، اما از امام باقر با واسطه است. طبقه ثالث که اصحاب حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا هستند، اینها روایتشون از حضرت امامهای معاصرشون حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا بلا واسطه است، از امام صادق و امام باقر مع الواسطه است. قهرن روایات مع الواسطه برای طبقه سوم بیشتره و طبقه دوم کمتر، طبقه اول معمولا بلا واسطه نیست، بی واسطه است. ایشون فرموده که در این تعابیر رو که اینها کردن، خواستن بگن که روایات اینها همه روایات مرویات اینها همه مرویات معتمده، نه مرویات بلا واسطه، مع الواسطه بلا واسطه، همه مرویات این طبقات ثلاث معتبره. در طبقه اولا چون مرویاتشون بلا واسطه است، اونجا کلمه تصدیق به کار برده شده. اینای دیگه که واسطه، گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه، جمع کردن بین تصحیح و تصدیق. تصحیح مایسه ایشون میفرمایند در روایات مع الواسطه است، اگر با وسائط مطلب رو نقل بکنن این تصحیح مایسه درباره اونا به کار برده شده، و چون طبقه اولا بلا واسطه است این کلمه درباره اونا به کار برده نشده. طبقه تصدیق عبارت از اون روایات بلا واسطه است. طبقه اولا چون روایاتشون بلا واسطه است، کلمه تصدیق به کار برده شده. طبقه ثانی و ثالث هم بلا واسطه است هم مع الواسطه، برای اینکه هر دو قسم روایاتشون را شامل بشه هر دو کلمه را به کار برده، تصحیح مایسه را به کار برده برای روایات مع الواسطه شون، تصدیق را به کار برده مال روایات بلاواسطه، اونا که از خود امام های معاصرشون نقل کردن، تصدیق مایسه اونهای تصدیق اونهای که از امام های قبلی نقل کردن، از امام باقر یا امام صادق، مثلا طبقه سوم از امام صادق نقل میکنه، اونها تصحیح مایسه. ایشون اینجوری همه در این جهت مشترکن که مرویات اینها دیگه ما نباید مراجعه سند بعدی بکنیم، مرویات اینا باید بپذیریم. این را چیز اینجوری فرموده آس محمد باقر حجت الاسلام. ولی ما که مراجعه میکنیم میبینیم هم کلمه تصحیح مایسه یه مفهومی است که اختصاص نداره به روایات مع الواسطه، و کلمه تصدیق هم اختصاص نداره به روایات بلا واسطه. تصدیق به معنای راست گفتنه، تصدیق این فی ما یقولون، این تو این کلمه تصدیق نخوابیده که باید بلا واسطه باشه تا کلمه تصدیق به کار ببریم. ایشون تصدیق را در بلا واسطه ها استعمال کرده. تصحیح مایسه مطلب عبارت از این چیزی که به طور صحیح از اینا نقل شده باشه، حالا خود اینا با واسطه نقل کرده باشن یا بی واسطه نقل کرده باشن، همه تصحیح مایسه. این چه وجهی داره ما تصحیح مایسه را اختصاص بدیم به معل واسطه و تصدیق را اختصاص بدیم به بلا واسطه؟ این جهت نداره. و از اون طرف که شما می فرمایید طبقه اولا معمولا بلا واسطه نقل می کردن، ما مراجعه کردیم تنها زراره از 30 نفر، حدود 30 نفر اخذ حدیث کرده. حالا بمانه محمد بن مسلم و ابو بصیر و بقیه، از اینا بمانه، تنها زراره حالا چند تا اخذ حدیث کرده اونام بمانه. یکی از اینها مثلا علیه بنت علی ابن الحسین یک کتاب را ازش نقل میکنه زراره، و این ما بگیم اینها رو نادیده حساب شده، روایات معل واسطه اصحاب اجماع نادیده حساب شده، روایاتی که از غیر صادقین نقل میکنن که معمولا دیگه اونا بلا واسطه، از غیر صادقین، از حضرت مثلا سجاد گاهی روایت دارن، از حضرت امیر روایت دارن، از مثلا ائمه روایت دارن، اونا رو بگیم در نظر گرفته نشده و فقط عطف نظر شده به روایات بلاواسطش و کلمه تصدیق را به کار برده شده. هم کلمه تصدیق اختصاص نداره در بلاواسطه و هم جهت نداره ما بگیم روایات بلا معل واسطه اینها نادیده حساب شده باشه. چرا نادیده حساب شده باشه؟ با اینکه اینها روایات خیلی هم کم نیست که از 30 نفر روایت نقل کرده زراره تنها. پس این وجه، وجه فارغ ما بین اینها نیست، وجه این که اینو اینجور تعبیر کرده اونو اونجور تعبیر کرده. حاجی نوری وجه دیگری برای مطلب ذکر میکنه. ایشون میفرمایند که اعظم اصحاب ائمه و فقها روششون، دیدنشون این بوده که فتاوا را مثل اینجور که ما نقل میکنیم که اجتهاد و تصرف میکنیم و با تعبیرات خود ما نقل فتوا میکنیم، اینا اینجوری نبوده. اونا فتاواشون به عین مرویاتشون بوده، همونی را که روایت میکردن، فتوا که میخواستن بدن به همون مرویشون، به همون تعبیری را که روایت میخواستن بکنن به همون تعبیر روایت میکردن، اینجوری بوده. بنابراین اگر علما اقرار به فقه طبقه اولا کردند، اعتراف کردند اصحاب و اصحابه به فقاهت طبقه اولا، این در حکم این است که چون اونها مرویات و فتاواشون یکی بوده، در حکم صحه گذاشتن روی روایاتشونه. تصحیح مایسه لازمه بالالتزام دلالت میکنه، اقر رولهو بالفقه، به این کلمه تصحیح مایسه. الان که مسئله فقاهت و فتوا مقید به فتوا به متون روایات نیستن، حالا یا تعبیرات از خودشونه، استخراجاتیست که از روایات کردن و فتوا میدن، اونجا بین مفتابه و بین فتوا و حدیث جدایی میفته. ولی اونجا چون اونا مقید بودن که همونی که شنیدن یا همونی که روایت کردن به همون فتوا بدن، دیگه اقرار به فقه عبارت اخرای از تصحیح مایسه خواهد بود. بنابراین ما میتوانیم بگیم تمام این جمعیت جزء من اجمعت الاصابه علی تصحیح مایسه عنهم. این را حاجی نوری اینجوری میفرماید. ما فرمایش حاجی نوری رو از جهاتی به نظر ما اشکال داره. یکی عبارت از این است که این که ایشون میفرمایند که اقر روله بالفقه مساوق با تصحیح مایسهه، این مطلب درستی نیست. حالا اگر ما فقاهت فرض کنید آقای اصفهانی رو قبول اقرار کردیم، اعتراف کردن اصابه که فقیه مبرز درجه اول کذایی است، معناش این است که فتاواش، معناش اصابی این است که میگن هرچی فتوا داد مطابق واقعه، تصحیح فتوای او رو کردن، حکم کردن که فتوای او همونیست که حکم الله همونه. اقرار به فقه کردن معناش اعتراف به صحت منقولاتش نیست، اعتراف به خبرویته. خبره ممکنه فلان کس خبره فقهه، ولی خبره ممکنه اشتباه بکنه. خیلی از فقها هستن که خب اینا اعتراف میکنن به فقاهت. شیخ انصاری رو اعتراف کردن به فقاهت، محقق حلی رو اعتراف کردن به فقاهت، شیخ طوسی رو اعتراف کردن. ولی اعتراف به فقاهت اینا معناش این است که فتاوای اینها مورد قبول طائفه است. هر فتوای بدن میگن همین همون است که حکم الله همینه. این ملازمه نیست، ایشون را ملازمه گرفته. نه، حتی عباراتشون روایات بوده، اونا آمدن ترجیح دادن یه روایتی رو در اثر ترجیح دادن به روایت دیگه. این نظری است، ممکن از نظر یک کسی یه روایت دیگه رو ترجیح بده به این. استوهما اورهما، یه چیزی رو یکی ترجیح داده، فقیه ممکنه یکی رو ترجیح بده، میگه این رو من مقدم بر دیگری میدونم، یک کسی دیگه یه چیز دیگر مقدم بداره برش. این مسائل نظری است. اعتراف به فقاهت معناش این نیست که هرچی اینا گفتن ما قبول بکنیم. این اولا. ثانیاً فرضم بکنیم که این مطلب همین جوره، کل جوزن مدور لا کل مدورن جوز، موجب کلیه عکسش موجب جزئیه است، موجب کلیه عکسش موجب کلیه نیست. اینها هرچی فتوا دادن حدیث بوده، نه هرچی که روایت کردن فتواشونه. ایشون میگن مقید بودن فتاوا رو مطابق متون احادیث فتوا بدن، به تعبیرات احادیث فتوا بدن. خب باشه، اما این معناش عبارت از این است که چیزهای هر چی روایت میکردن فتواشون بوده. میگه ملازمه نداره که. حالا یه قصه نقل میکنن راجع به مسائل مختلف، یه حکایتی نقل میکنن، اینا تمام اینا فتواشون بوده، این دیگه ما نمیتونیم استفاده کنیم. اونی که ما تصحیح ما یسه که ما نظر ما هست این است که تمام مرویاتشون مطابق واقعه، نه هرچی که مفتابه مطابق واقعه. یه عده چیزایی که فتوا میدادن، البته بگیم نصوص را مطابق نصوص فتوا میدادن، این درست، اما نقل نمی کردن مگر چیز را که فتوا بدن. این را ما باید اثبات کنیم. شما این را نمیتونیم ما اثبات بکنیم. و چیز و ثالثاً شما می فرمایید اعازم اصحاب ائمه مقید بودن به اینکه با تعبیر چیز بگن روایات، و این مخصوص به این عده مخصوص اون طبقه اولا نبوده، این در تمام طبقات دیگه همین مطلب بوده. ابن ابی عمر صفوان و بزنطی هم همینطور بوده، طبقه ثانی هم همینجور بوده. چطور در طبقات دیگه تنها به اقرو بالفقه تعبیر نکردن؟ این معلوم میشه اقرو بالفقه، اقرار به فقاهت یه چیز بالالتزام دلالت نمیکنه به این مطلبی رو که آقایون گفتن. اگر دلالت میکرد خوب بود همین اقرو بالفقه در تمام اینا، چون این تقید به اینکه به متون روایات فتوا بدن، این مال طبقه اولا که نبوده که تا بگیم اون طبقه اختصاص داشتن، پس قهرن بالالتزام فقاهت اونها اقرار به فقهشون دلالت میکنه بر تصحیح ما یسه. اینا تا زمان شیخ طوسی که آمده مسائل تفریع نوشته، طایفه بناشون به این مطلب بوده که روایات را با متون فتاوا را مطابق متون روایات فتوا میدادن. پس این مطلبی که پیداست یه اختصاصی مال طبقه اولاست و طبقه بعدی اینجوری نیستن، اگر این عرض ما نباشه که تصحیح ما یسه اینا همه عطف تفسیری از اون تصدیق هنفی ما یقولونه، این وجه درستی نیست. پس به نظر میرسه که در درجه اول اینکه اصحاب اجماع اونی که ازش استفاده میشه تصدیق هم فی ما یقولونه، بیشتر استفاده نمیشه. و اگر از این مطلب ما تنزل کردیم و گفتیم که نه صحت مرویاتشون استفاده میشه، دیگه وثاقت مشایخ وسطی اینها دیگه علاهده ما نمیتونیم استفاده کنیم. و این استفاداتی که حاجی نوری کرده از با بعضی از تقریبات، این استفادات صحیح نیست. منتها نسبت به صفوان ابن ابی عمر بزنتی تصریح کرده شیخ به اینکه لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه، راجع به این باید بحث کنیم ببینیم که اونا این مطلب درسته درباره اونها یا نه. درباره خصوص ابن ابی عمر نجاشی هم تصریح کرده، این را باید بحث کنیم، هم بحث خصوصی ابن ابی عمر هم بحث ثلاثه، این را باید بحث کنیم، چون آقایون فعلی دوتا از شخصیات بزرگ فعلی توی معجم رجال آقای خویی دیدم و آقای خمینی هم در بعضی از نوشتجات الان نمیدونم کجاست، من دیدم ایشون هم اشکال میکنن، هر دوی از این آقایون اشکال میکنن، حتی راجع به ابن ابی عمر که مسلمتر اینهاست میگن مشایخ اینا ثقات نیستن. این را ما باید بحث مفصل داره، این را بحث بکنیم ببینیم درست یا درست نیست. این مقدار فعلا بسه موسیقی.